الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهمون بشیم، جواب دو مسئله که در ارتباط با مسائل حج هست، بعضیش نیست، عرض کنم چون زیاد ازش سوال میشه. مسئله اول این است که امسال بین اول ماه در عربستان سعودی و ایران دو روز فاصله است. ما روز جمعه رو عید میگیریم و اونها چهارشنبه این هفته رو عید میگیرن. طبعاً روز سه‌شنبه برای عرفات میرن، در حالی که عرفه ما پنج‌شنبه است. و از اونجا که دو روز تفاوت بین اینجا و اونجا میسر نیست، بنابراین حج زوار به مشکل برخورد میکنه، چون نمیتوانن خودشون انتخاب کنن، باید همراه اونها برن، نرن تحت تعقیب واقع میشن، امکان نداره. و بخوان برنم که دو روز تفاوت است و با دو روز تفاوت درست نمیشه. جواب این است، اولا دو روز تفاوت مسلم نیست. درسته ما اول ماه رو چهارشنبه گرفتیم، ولی قطعی نیست. من شنیدم بعضی از منجمین گفته بودن احتمال داره اول ماه سه‌شنبه باشه، ابداع احتمال. وضع ماه رو هم اونطور که من دیدم شب اول به شب اول نمیمان. بلندی مهم نیست، قطر ما هم زیاد بود، یه هلال باریک نبود. بنابراین یه احتمال برای ما درست بشه، احتمال به این که اونها ممکن است درست بگن برای ما کافی است. عند الاحتمال للصحه میشود از اونها تبعیت کرد و حجم صحیحه. حتی ما معتقدیم، شاید بعضی ها معتقد نباشند، ما معتقدیم که اگر یقینم داشته باشیم که درست نیست اول ماه اونها، تبعیت کردن جایزه و حجم به عقیده ما صحیح هست. حالا به عنوان تقیه بگید، به هر عنوانی بگید، چنینه. و در تمام طول تاریخ 250-60 سال دوران ائمه و پیغمبر شنیده نشد در یک سال ائمه گفته باشن به پیروانشون که شما احتیاط کنید و روز دیگری رو به عرفات بروید و به مشعر. همه تبعیت میکردن، امیرالحاج هم از طرف خلیفه وقت تعیین میشد و همه دنبال اون حرکت میکردن. هیچ کس نگفت غیر از اون عمل کنید و غیر از اون صحیح نیست. بعداً بنابراین مشکلی از این نظر نیست.
امام هر روز تعیین کنه، اون موقع اون نقشه. این دعوت امام نیست تعیین.
صحبت امام نیست، صحبت پیرویه. ائمه تعیین نمی‌کردن. ائمه خلفا تعیین میکردن، ائمه اصحاب ائمه پیروی میکردن، حکومت دست ائمه نبود جز در زمان علی علیه السلام. و اما مسئله دوم، مسئله زشتی است که بعضی از جاهلان در این ایام شنیدم دنبالش افتادن، آن این است که می شود مرئه واحد رو فی یوم واحد چندین نفر با او ازدواج کنند و حتی دخول هم حاصل بشود و مشکل عده هم نداره. حیله‌ای که برای اون اندیشیدن میگن این است که نفر اول میاد با این ازدواج میکنه، دخول هم حاصل میشه، باقی مونده مدت رو میبخشه، زوجه میره در حال عده، همون فرد اول زوجه در حال عده خودش رو نکاح میکنه، چون عده برای خود انسان نیست، برای دیگرانه. زوجه سابق رو که در حال عده خودش هست برای خودش نکاح موقت میکنه و بعد بدون دخول مدت رو میبخشه. و چون نکاح بدون دخول بوده عده نداره، عده اولی به وسیله نکاح دوم باطل شد، چون لا یجتمع العده و النکاح، عده اولی با نکاح دوم باطل شد، دومی هم که دخول نکرده بنابراین عده نداره. نوبت به نفر دومی میرسه، اون هم میاد اینو نکاح میکنه، ساعتا واحده بعد از دخول رهاش میکنه، میره در عده. دوباره همون نفر دوم برای خودش نکاح میکنه و بدون دخول رهاش میکنه، اینم که عده از بین رفت. بنابراین فی یوم واحد عشرت نفرات میتوانن مع المرأة الواحده نکاح کنند و شرعن هم اشکال نداشته باشه و دخول هم بکنند. این یه برنامه ایست که بعضی از جهال برای خودشون چیدن. به یقین این حرف حرف سخیفی است از نظر فقهی. این شبیه همون کسان رباخاری هست که میخوان ربا بخورن، 10 میلیون داده میخواد 11 میلیون بگیره، یه قد کبریتی رو در مقابل اون 1 میلیون میذاره که این قد کبریت رو میفروشد به 1 میلیون، کاری که هیچ عاقلی نه در گذشته نه در آینده نه امروز انجام نداده، که یه قد کبریت رو به طور جدی 1 میلیون تومان خریداری کنه. این کلاهای شرعی غیر شرعی است. شارع مقدس از عده هدفی داشته، نمیخواسته بساط فحشا باز کنه. خب اگر این راهی که شما میگید باشی، فحشا یه امری میشود مجاز. شارع مقدس غرضی از عده داشته، اون باید حاصل بشه. 10 نفر با 1 نفر نکاح کنن، هیچ کدامشون هم عده نگه نداره و همه هم دخول کنن، همه هم احتمال انعقاد نطفه درشون برود، این معنیش این است که اسلام رو به سوی فحشا بکشید. اینهایی که این کارها میکنن به عقیده من از زناکارها گناهکارترن، برای اینکه هم مرتکب زنا شدن هم مرتکب یک بدعت و دروغ بر شرع مقدس. و اگر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جواهر یه جمله‌ای دارد، اون جمله رو باید توجیه کرد، چون مقام اون مرد از این بالاتر است که چنین چیزی را مجاز بشمرد. بنابراین مراقب باشید کسانی که این کارها رو میکنند، بید گناه شما بسیار شدیدتر از گناه زناکارانه است، چون مرتکب دو خطا و دو گناه شده اید. و همین چیزهاست که مسئله نکاح موقت رو خراب کرده. نکاح موقت یک سنت حسنه الهی است، ولی برای ضرورت هاست و طبق موازین، نه خارج از موازین و برای هوا و هوس و یه عده هوس باز بیان این رو وسیله قرار بدن. نه، نکاح موقت در جای خودش برای ضرورت هایی که اشخاص دارن مسئله است با حفظ موازین. اما همین کارها میکنن دیگه، مردم میگن هیچ فرقی نیست. حساب یا عقیم با غیر عقیم عدهش فرق نمی کنه. هر دو بله عده باید نگه دارن. یائس هم که اسمش همراشه، ما میگیم یائس نه من المحیض و من النکاح، نکاحی برش نیست، یائسه به سراغش نمی روند، اصلا مایوسه ان نکاح هم هست. قرآن میگه لا یرغبون نکاحن، زنانی هستن که دیگه لا یرجون نکاحن، لا یرجون نکاحن، هستن دیگه امیدی به نکاح ندارن. یا سر رو اینطور معرفی میکنه. اونها هم باید در این مسئله مسلم احتیاط کنن. خب بگذرم، این دو تا مسئله بود که لازم بود قبلا عرض کنم و نکنه گرفتار بدعت‌هایی بشویم و خدای نکرده اسلام رو بدنما در نظرها کنم. اجازه بفرمایید بگذریم از این مسئله. و اما مسئله 53، بس درباره این بود که آیا زن برای رفتن به حج آیا احتیاج به محرم داره، همراهی محرم یا نه. نظر مبارکتون باشه که این حج واجب و مستحب تفاوتی نمی کنه. در حج واجب هم گفتن اونایی که میگن محرم وجودش لازمه، در حج مستحبم لازمه، تفاوتی نداره. شوهر داشته باشه نداشته باشه، حج واجب باشه مستحب باشه، همش میگن محرم میخواد اونا که میخواد. گفتیم از نظر اقوال در میان اصحاب ما کسی قائل به موضوعیت محرم نشده. بله در جایی که خطری تهدید کند محرم لازمه، اما منهای اون محرم موضوعیت داشته باشه کما یقول بهی جمع من العامه، نه ما قائل به موضوعیت محرم نیستیم. من مطالبی گفتم به عنوان مقدمه، رسیدیم به اصل در مسئله. یه نکته دقیق باریک مهمی هست درباره اصل در مسئله که اون روز من اشاره بهش نکردم. گفتیم اصل در این مسئله چیه؟ براءت. ولی نتیجه براءت متفاوته. اگر ما قائل باشیم به این که محرم شرط وجوبه تا قائل باشیم شرط صحته، خیلی فرق میکنه. اگر بگیم محرم شرط وجوبه، تا محرم نباشه حج واجب نمیشه. اصل براعت چی میگه؟ میگه بدون محرم حج واجب نیست. تکرار میکنم، اصل براعت میگه بدون محرم حج واجب نیست. نتیجه چی میشه؟ شرطیت محرم میشه. اصل براعت در اینجا نتیجه شرطیت محرم میشه. اجازه من یه توضیح بیشتری بدم. در تمام واجبات مشروط اگر شک کنید در این که این شرط برای این واجب هست یا نی، شرط وجوب، اصل براعت میگه شرط هست، چون براعت ذمه بدون این شرطه، براعت ذمه بدون این شرطه، یعنی این شرط رو باید دخالت بدید. نتیجه تکرار میکنم، اصل براعت در شرط وجوب شرطیت و عدم وجوب بدون اون شرط. درست شد؟ و اما اگر شرط صحت بدانیم، کسانی بگن محرم شرط صحت حج، اصل براعت میگه شرط صحت حج نیست، حجتو به جا بیار، محرمم نمیخواد. اصل براعت میگه حجتو به جا بیار، محرمم نمیخواد. براعت هست از شرطیت، یعنی شرط رو حذفش میکنی. پس نتیجه این شد همه جا در اون جایی که اصل براعت جاری میکنیم، اگر در شرط وجوب جاری کنیم، نتیجه شرطیت، یعنی بدون این واجب نی، بدون محرم واجب نی. اگر در شرط صحت جاری کنیم، نتیجهش عدم شرطیته. اینجا عدم شرطیت، اونجا شرطیت شد. و این مسئله ایست، نکته ایست که همه جا در فقه به درد میخوره، که ما هر کدام شرط شک کنیم در شرطیت، اگر شرطیت وجوب شک کنیم، براعت میگه شرطه، بدون این واجب نی، بدون این واجب نی. اگر در شرطیت صحت شک کنیم، براعت میگه شرط نیست. نماز تو بدون این صحیحه، حج تو بدون محرم صحیحه. بله؟ استاد چیکار کنیم؟ تحصیل شرط واجب نیست؟ نه، تحصیل اسلام. شرط وجوب یه تفاوت دیگر برای شرط وجوب و شرط صحت این از شرط وجوب لازم و تحصیل نیست. لازم نیست، قطعا اینطوره. شرط وجوب لازم نیست تحصیل کنم. شرط وجوب میگه اگر مستطیع شدی، اگر محرم وجود داشت، حج واجب میشه، لازم نیست تحصیلش کنی. اما شرط وجود مثل وضو، غسل برای نمازه که واجب و تحصیله. پس اصل براعت نتیجهش در شرط وجوب و شرط صحت متفاوت. من با دوست بیان اینو گفتم، انشاءالله برای همه روشن شد. فرق نمی کنه، برای تقل و شریع درجه اکسانه. روایات می رسیم. حالا ما میگیم ازا شککنا که آیا شرط هست محرمیت للوجوب، نتیجهش این شرطه، بدون اون لازم نیست حج. یا شککنا این که شرط صحت هست، نتیجهش این از شرط صحت نیست، بدون اون حج صحیحه بگذرم. سبب شکمون اختلاف اقواله، کار به روایت نداشته باش، اقوال چون مختلف است شک میکنه. اجازه بفرمایید از بحث خارج نشیم. بحثمون درباره اقوال در مسئله بود. اقوال رو از کتاب منتها من نقل کردم. نتیجه اقوال در مسئله این بود که خاصه و فقها اهل بیت همه متفقن بر عدم موضوعیت محرم، لا للوجوب و لا للصحه قائل نیستن که محرم لازم باشه، نه شرط وجوب نه شرط صحت. اما علمای عامه عدهشون موافق ما هستن، عدهی قائل به شرطیتن. اونایی هم که قائل به شرطیتن اختلاف دارن، بعضی ها شرط وجوب میدانن، بعضی ها شرط صحت، به تعبیر خودشون شرط الاداء میدانن. در حج واجب شرط، در حج واجب بعضی ها شرط وجوب میدونن، خاصی شرط واجب مستحب هر دو، هیچ کدام محرمیت شرط نیست. حج مستحب هم ما محرمیت شرط نمیدونیم به عنوان موضوعیت. این در خطر ثقه هست همه میگن. خب این قول چیز بود، منتها بود. یه جمله هم نقل بکنم از صاحب حدائق، یه جمله از صاحب جواهر، یه جمله هم از موسوعه فقیه، کوتاه کوتاه هست. با این چهار جمله اقوال روشن میشه. قال فعل حدائق در جلد 14 صفحه 143، ولیس هو، هو یعنی وجود محرم، ولیس هو یعنی وجود محرم، شرطن فی وجوب الحج علیها، شرط وجوب نیست، شرط وجود هم مسلم نیست، شرط وجوب هم نیست، مل استغناء انهو. مل استغناء انهو یعنی چه؟ اونجایی که امن و امان باشه، امنیت داشته باشه زن. صاحب جواهرم در جلد 17 مسئله متعرض شده، صفحه 330 مطالعه کنید، مفصل در ایشون میگه لا خلاف فیه اجده بیننا، لا خلاف فیه اجده بیننا، بین ما اختلافی نیست که شرطیت نداره. موسوعه فقیه اهل سنتم در جلد 17 صفحه 35 میگه ان استصحاب المحرم شرط عند الحنفیه والحنابله، حنفیه و حنبلی ها شرط میدانند، موضوعیت برش قائلند، منتها یه قیدی زدن، اذا کانت المسافه بینها و بین مکه 3 ایام، اگر فاصله 3 باشه. چرا میگن 3؟ اونا حد نماز قصر رو هم 3 میدونن، و هی مسیرت القصر، مسیره نماز قصر رو هم 3 میدونن. ما 1 میدونیم، 1 که همون 8 فرسخ باشه، اونها 3 روز میدونن. بنابراین اگر زن مسافر نبوده باشد قائلن به این که محرم لازم نی، اما سفر قصر و مازاد اگر حاصل شد اینها محرم و لازم میدونن. این مجموعه اقوال در مسئله حالا این حرفا رو بذارید برای بعد، بریم سراغ ادله. دو دلیل عمدتاً این مسئله داره. دلیل مهمش همون اخباره. دلیل مهم در این مسئله اخبار است. اخبار ما هم در باب 58 از ابواب وجوب الحج و شرائطه جلد 8 وسائل. در این باب 8 روایت، در واقع 2 طایفه است. طایفه اولا که اکثریت روایات بابه میگه محرم شرط نیست. 2 روایتش هست که بالمفهوم میگه شرطه، اونم نه بالمنطوق، بالمفهوم میگه محرم شرطه. این 2 طایفه در تعارضن. اجازه هنوز نخونده، این همین است که میگن گز نکرده پاره نکنید. ما هنوز نخونده، میشون میگه حمله بر چی میکنیم. بخونیم حالا، عجله نکنید. العجله من الشیطان. خب این احادیث شماره هاش میگم، حدیث 1، 2، 3، 4، 5 پشت سر هم و حدیث 8. حدیث 1، 2، 3، 4، 5 و حدیث 8 میشه 6 تا حدیث. این 6 تا همش دلالت میکنه بر نفی وجوب محرم. اما 6 و 7 اون دوتا ضد اینه، بالمفهوم دلالت داره که محرم لازمه. عامه هم احادیث زیادی دارن که امروز نمیرسیم، فردا احادیث عامه رو میخونیم انشاءالله. اونا هم 6-7 تا حدیث دارن که بیهقی در سنن اون حدیث رو نقل کرده. حدیث عامه هم لازمه در اینجا بخوانیم که اونا با آن استدلال کردن بر وجوب محرم. حدیث ما میگه عدم وجوب، اونا با حدیثشون. حالا همه این حدیث رو باید بررسی کنیم. و اما حدیث 1، این حدیث ادهی سهاهه، این 6 تا، بعضی هاش هم نه ضعیفه. مجموع من ایسول مجموع دلیل خوب و روشنی هست. حدیث 1، حدیث محمد ابن علی ابن الحسین عن البزنتی عن صفوان الجمال، سند مرحوم صدوق به بزنتی معتبره. بزنتی هم که از بزرگان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از بزرگان ان صفوان الجمال. صفوان جمال اسمش صفوان ابن مهرانه، منتها معروف به صفوان جمال شده. علت شم این که جمال گفتن، شترانی داشت و کرایه می داد و جز ثقات اینم در کتب رجال به وثاقت توصیف شده. و اگر در شأن او نبود مگر سخنی که امام موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه در باری او گفت، اگر غیر از اون نبوده برای وثاقتش کافیه. امام رو کرد به صفوان، فرمود حدیث معروفی کل شیء من که حسن جمیل ما خلا واحده، همه کارات خوبه صفوان، فقط یکیش خوب نیست. عرض کرد ابن رسول الله کدامشه؟ فرمود تو شتورات و کرایه میدی به هارون و در خدمت اونا هستی. عرض کرد ابن رسول الله من در مسیر حج به اونها میدم، کار حلال به اونها دارم میدم. فرمود خب بالاخره همه کرایتی که قبلا نمیدن بعدش بعدن میدن، از خدا میخوایی که اینا سالم برن سالم برگردن کرایت رو بدن، همین اندازه حب بقای ظالمین داشته باشی برای تو اشکال داره. صفوان رفت تمام شتورها رو فرود. خیلی آدم میخواد اینطور قید این همه درآمد بده، مسلم کرایه‌ای که اونا میکردن پول بیشتری میدادن. همشو قیدشو زد. آدم میخواد اینقدر شجاع باشه در گذشتن از منافع مادی و اشخاص رو بیشتر اینجا ها میتوان شنا. گاهی به نماز روزه و امثال اینا نمیشه شنا، پای پول حلال حرام میاد پاها میلغز. پناه بر خدا. بله رفت و این کار کرد و بعدم هارون بهش گفت که امسالم میخوام بریم، شتورها رو آماده کردی؟ گفت نه. چرا؟ گفت همش رو فروختم. آه چرا رفتی فروختی؟ پیرم، ناتوانم، دیگه حال و حوصله حج رو ندارم. هارون گفت میدانم کی به تو گفت برو بفروش، اگر حسن سابقت نبود دمار از روزگارت در می آوردم. برو. منظور این است که این که میگه کل شیء من که حسن جمیل، خب این بالاتر از وساقت هم هست. ما خلا واحده اون خلا ما خلا واحده هم اونم در اشتباه بود، تا فهمید در اشتباهه توبه کرد برگشت رها کرد. به حال سند معتبری از صفوان ابن مهران جماله قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام قد عرفتنی به عملی. قد عرفتنی به عملی یعنی چه؟ شما میشناسی به عملی یعنی چه؟ نه من شتر کرایه میدم، میدونید من شتر دارم. تعتین المرأه، زن میاد میخواد با قافله من بیاد. اعرفها به اسلامها، میدونم مسلمانه. و حبها لکم، میدونم پیرو شماست، مکتب اهل بیته. و ولایتها لکم، ولایتش نسبت به شما خوبه. میگه منو ببر همراه خودت. لیس لها محرم، محرمی نداره، ببرم یا نبرم. قال اذا جاءت المرأة المسلمة فحملها، زن مسلمان که آمد همراه خودت ببر. این جمله جالبه، فإن المؤمن محرم المؤمنة. خب وقتی امن و امان باشه، هر دو با ایمان باشید، مؤمن محرم مؤمنه میشه، نه محرم شرعی، در حقیقت شبیه محرم میشه. ثم تلا هذه الآیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. من تصورم این است این تعلیلی که حضرت آورد این آیه برای تقیه از اون فقهای عامه که میگفتن محرم لازمه، امام میگه ببرش، خب هم خودت محرمی دیگه. چرا؟ به علتی که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. و اما روایت دوم، نه تعلیل و استدلال رو حکم که ضد تقیه است، اصل حکم ضد تقیه است، ولی تعلیل رو برای اینکه درس یادش بدن میگن اگر به ایراد کردن مگه علتش اینه. روایت بعدم روایت سلیمان ابن خالده، تمام رجال سند از احمد ابن محمد گرفته تا سلیمان ابن خالد، اینها ثقاتند. ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج، زن میخواد بره حج، حج واجب یا مستحب، هر دو رو شامل میشه مطلقه، لیس معها محرم هل یصلح لها الحج، فقال نعم اذا کانت مأمونه. خب این شرط شرطیست که همه قائلن، بنابراین اگر مأمون نباشه محرم لازمه یا ثقه‌ای، اما اگر مأمون باشه موضوعیتی نداره. گفتم اون روز دیگه تکرار نکنی. روایت سوم صفوانه، ان معاویه ابن عمار، این هم سندش موسی بن قاسم ثقه است، صفوان ثقه است، معاویه ابن عمار ثقه است، سند شیخ طوسی هم به موسی بن قاسم، اون هم معتبر. قال سألت ابا عبدالله عن المرأه تحج الى مکه بغیر ولیین، به جای محرم اینجا ولیه، فقال لا بس، فقال لا بس، تخرج مع قوم ثقات، همراه ثقات بره، عیبی نداره. حدیث چهارم رو بخوانم، یعنی با قوم ثقه کافیه. خیلی خوب، تخرج نمیگه، موضوعیت داره. به غیر ولیین قال لا بس، عیب نداره، ولی مواظب باشه خطری تهدیدش نکنی. اینم روایت جوازه. روایت چهارم هم سند خوبی داره، انهو برمیگرده به موسی بن قاسم و انهو ان صفوان، اونجا من صفوان بود، ان معاویه ابن عمار، اینجا معاویه ابن عماره، مثل اونجا، سند همون سنده، منتها عبارت فرق داره. تمام روایات این بابم بدون از امام صادق علیه السلام. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه تحج بغیر ولیین، قال لا بأس، مانعی نداره، و ان کان، این دیگه صریحه، و ان کان لها زوج او اخ او ابن اخ، همسری داره، برادری داره، فرزند برادری داره، فابوا ان یحجوا یحجوا بها، ابا کردن اینکه این حج به جا بیاره. ای بر رو به معنی معا بگیریم، فابوا ان یحجوا بها یعنی معها، و لیس لهم سعه، پول ندارن که همراهیم برن. شوهرش میگه من پول ندارم، برادر به درزاده میگن من پول ندارم، فلا ینبغی لها ان تقعد، یعنی چه؟ سزاوار نیست این که بنشینه و حج نکنه، بره. ولا ینبغی لهم ان یمنعوا ها، اونام نباید جلوشو بگیرن. بله؟ نه، این معلومه شرطیت نداره، یمبقی به هر معنایی بگیرید اینجا به درد ما میخوره. اجازه بید دو روایت دیگه کوتاهی من بخونم که این روایت 5-6 دقیقه جلوه، اشتباه کردید، جلوه اون غلطه. این روایت ایشون روایتشون از اینم غلط تره. ساعتشون آقا روایت 5، این دو تعداد کوتاه حوصله کنید. ان عبدالرحمن ان مصنع مصنع مشترکه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال سألتو ان المرأة تحج بغیر ولیها فقال ان کانت مأمونه تحج ما اخیها المسلم با کاروانها با سایر کاروانها. و اما آخرین روایت از این دسته روایت مرسله مفید، روایت 8، روایت 5 مشکل سه مصنع مشترکه. قال سئل عن المرأة، مرسله مفید رو میخونم، سئل عن المرأة ایجوز لها ان تخرج بغیر محرم فقال اذا کانت مأمونه فلا بأس. همه اینا دلیل است به اینکه موضوعیتی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.